نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
ما نیکوترین قصه ها را به موجب این قرآن که به تو وحی کردیم بر تو حکایت می کنیم و تو قطعا پیش از آن از بی خبران بودی. قصه های قرآن.
اگر هوای تدبر در آن جهان داری شنوز مکتب قرآن تنین هوشیاری. اگر هوای تدبر در آن جهان داری شنوز مکتب قرآن تنین هوشیاری. تو را هماره بخواند به سوی رستاخی هزار آیه گویا برای بیداری. تو را هماره بخواند به سوی رستاخی هزار آیه گویا برای بیداری.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. دوستان همراه، درود بر شما که همچون گذشته منتظری تا باز به سرچشمه نورانی وحی بریم و از زلال آسمانی اون روح و جان خیش رو تراوتی دوباره ببخشیم. امیدواریم امروز هم ما رو با برنامه قصه های قرآن همراهی کنید. بخش اول داستان ابراهیم علیه السلام موضوع این هفته برنامه قصه های قرآنه. حضرت ابراهیم دومین پیامبر اولوالعزم که دارای شریعت و کتاب مستقل بوده و حدود 1000 سال بعد از حضرت نوح ظهور کرده. نام مبارکشون 69 بار در 25 سوره قرآن اومده و مهمتر از همه این که یک سوره قرآن نیز به نام ایشون نامگذاری شده. چون زندگی درخشان این قهرمان توحید در همه ابعاد سازنده است، خداوند متعال ایشون رو به عنوان یک امت معرفی میکنه. حضرت ابراهیم از پیامبرانیه که پیروان همه ادیان اونو بزرگ و قهرمان یاد میکنن، چرا که زندگی ایشون الگوی همه انسانهای آزاداندیشو پیشروه. استاد دهشیری، کارشناس محترم برنامه، ما رو بیشتر با خصوصیات این پیامبر آسمونی آشنا میکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان گرامی برنامه قصه های قرآن. در جریان هستید که در این برنامه به داستانهایی از پیامبران بزرگ مثل آدم علیه السلام و نوح پیغمبر اشاره کردیم و تا اونجایی که مجال و فرصت اجازه میداد توضیح دادیم. حالا نوبت میرسه به بیان قصه حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام که به یاری خدا قصه ایشون رو در دو بخش کلی مورد بحث و گفتگو قرار میدیم. بخش اول رو تحت عنوان پیش از هجرت ابراهیم و بخش دوم رو پس از هجرت ایشون بررسی خواهیم کرد. در بخش اول به بیان این امور می‌پردازیم: یک، خصوصیات و مشخصات حضرت ابراهیم. دو، بحث و گفتگوی ایشون با فردی به نام آذر. سه، مباحثه و مذاکره با پرستندگان اجرام آسمانی. 4، مبارزه با بت‌پرستی و بت‌پرستان و پیامدهای آن. 5، گفتگو و بحث با شخصی به نام نمرود، حاکم معاصر آن حضرت. و در بخش دوم به این مسائل می پردازیم: هجرت به سرزمین شام و رخدادهای ویژه آن، هجرت به سرزمین مصر و بازگشت به فلسطین، ماجرای درخواست احیاء مردگان، تولد اسماعیل و اسحاق از هاجر و ساره، تجدید بنای کعبه توسط ابراهیم و اسماعیل، جریان اسماعیل و ماجرای ذبح او در منا، امامت حضرت ابراهیم پس از موفقیت در آزمون‌های سخت و دشوار، دعاها و نیایش های ابراهیم و اجابت خواسته های او و سرانجام درس های مهمی که میتونیم از این ماجرا بگیریم. امیدواریم خدا یاریمون کنه بتونیم در این راستا در خدمت شما به انجام وظیفه بپردازیم و شما عزیزان هم فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید.
سرود عشق و ایمان را بخوانیم، کتاب نور عرفان را بخوانیم، سرود عشق و ایمان را بخوانیم، کتاب نور عرفان را بخوانیم. شما را هر قدر باشد میسر، شما را هر قدر باشد میسر، گل آیات قرآن را بخوانی، گل آیات قرآن را بخوانی.
اولی مطلبی که اینجا عنوان میکنیم خصوصیات و مشخصات حضرت ابراهیم هست. ببینیم ابراهیم کیست؟ چه شخصیتی است؟ حضرت ابراهیم دومین پیامبر اولوالعزم هست که در 25 سوره از قرآن 69 بار نامش در قرآن ذکر شده و در 18 سوره به بیان شرح زندگی و کارها و برنامه‌های او پرداخته شده و سوره‌ای هم داریم به نام سوره ابراهیم که 14 سوره قرآن کریم هست. ابراهیم مورد علاقه و عقیده همه گروه‌های موحد و خداپرست هست و همه مردم پیرو ادیان مختلف به ایشون علاقه دارند. هر یک از گروه های مسیحی و یهود و مجوس خود رو به ایشون وابسته می دونن و او رو از خودشون می دونن که البته قرآن کریم هم به نوبه خود به دفاع از او برمی خیزه و می فرماید او نه یهودی بود و نه نصرانی، بلکه مسلمانی بود بر کنار از هر گونه کجی و انحرافی، ولکن کان حنیفا مسلما، او حنیف بود. دو تا لفظ داریم که اگر عزیزان بهش توجه کنند میتونه در پاره از مسائل عقیدتی راهگشا باشه، یکی حنیف و دیگری جنیف. حنیف به کسی میگن که از باطل به طرف حق بیاد و جنیف نقطه مقابل اوست، یعنی کسی که از حق به باطل بره. و قرآن می‌فرماید ابراهیم حنیف بود، یعنی از باطل دوری کرد و به حق روی آورد، اون هم حنیفا مسلما، مسلمان بود. ابراهیم دارای اوصاف و لقب‌هایی است که همین خودش باعث امتیاز او بر دیگر پیامبران میشه که در یک جلسه عرض کردیم فضیلتی هم بین پیامبران وجود داره که اونها رو برتری میده نسبت به دیگر پیامبران که انشاءالله در جای خودش با اون خواهیم پرداخت.
الله 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 سبحان الله 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 الله
دومین نکته‌ای که در خصوصیات و مشخصات ایشون باید یاد کنیم این هست که پدر و مادرش کیه، فرزندان و همسران ایشان چه کسانی هستند. اینجور که محققان و مورخان گفتند نام پدر ابراهیم علیه السلام در تورات ترح، تاره یا تارخ ذکر شده و مادری داشته به نام نونا یا بونا. اینو که عرض میکنیم به نقل از تورات هست، وگرنه نام پدر ایشون در قرآن نیامده. گوین که در پاره از آیات یاد شده از کسی به نام آذر که به عنوان اب ازش تلقی شده و نام برده شده، ولی انشالله در جای خود خواهیم گفت که آذر سرپرست و عموی ابراهیم بوده نه پدر صلبی او. و فرزندان او اونجور که قرآن بیان میکنه اسماعیل است و اسحاق، که انشالله در جای خودش باز بحث خواهیم کرد، در سن پیری بنابرای درخواستی که ابراهیم از خدا داشت خداوند دو پسر به او داد، ابتدا اسماعیل و بعد از مدتی اسحاق رو، که این دو پسر به ترتیب فرزندان هاجر و ساره هستند. یعنی اسماعیل فرزند هاجر است و پدرش هم گفتیم ابراهیم، و اسحاق فرزند ساره است که او را سارای هم میگن. بدین ترتیب ابراهیم هم جد عرب است از طریق اسماعیل و هم جد بنی اسرائیل از طریق اسحاق. حالا ببینیم تولد ابراهیم علیه السلام کی و چگونه صورت گرفته. در حدود 20 قرن قبل از تولد حضرت عیسی در شهر اور که از توابع بابل هست و دارای تمدن عظیم بوده و در بین النهرین دجله و فرات که در عراق کنونی واقعه، ابراهیم به دنیا میاد.
الله الله سبحان الله 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 والحمد لله الله الله سبحان الله 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 والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله ولا إله إلا الله الله اکبر.
در آن روزگار شخصی به نام نمرود ابن کوش یا نمرود ابن کنعان بر سرزمین گسترده بابل فرمان روایی داشته، و جالب اینه که از حدیثی که از امام صادق علیه السلام نقل شده استفاده میشه که تقریبا حکومت او بر کل جهان اون روز گسترده بوده و مقر حکومتش در بابل بوده است. حدیث رو دقت کنید، ایشان می‌فرمایند ملک الارض کلها اربعتون، مؤمنان و کافران، چهار نفر بر تمامی دنیا حکومت کردند، دو نفرشون مؤمن و دو نفرشون کافر بودند. فاما المؤمنان فسلیمان ابن داوود و ذوالقرنین، طبق این حدیث اونایی که ایمان داشتن و حاکم بر کل زمین در اون سرزمین و در آن زمان سلیمان بود و ذوالقرنین، و اون دو نفر که کافر بودند یکی نمرود بود و دیگری بخت و نصر که برخی میگن بخت و نصر درسته. اونجور که از روایات استفاده میشه و از پاره‌ای از تفسیرها همین نکته در میاد اینه که حاکم وقت یعنی نمرود یه شب یک خواب عجیبی دید. خواب دید که یه ستاره بسیار نورانی پیدا شد و نور او بر همه ستاره ها غلبه پیدا کرد. نمرود این خواب رو برای منجم مخصوص خودش که آذرنامی بوده است، اسمش آذر بوده، نقل میکنه که من دیشب چنین خوابی دیدم. آذر که مشاور نزدیک و امین در واقع نمرود بود، یه مطالعه ای و دقتی در حرکات ستارگان میکنه، روی علم کهانتی که داشته اینجور میگه به زودی زود یه فرزندی پیدا خواهد شد که بساط ما رو بر هم خواهد زد. نمرود میپرسه آیا او الان متولد شده؟ جواب میگه خیر. میگه نطفه او بسته شده. قال الله. اینجاست که حاکم بابل تصمیم میگیره تا از انعقاد نطفه جلوگیری به عمل میاد. اما یک بار با توجه به علم کهانت و علم ستاره شناسی اون روز به حاکم بابل نمرود خبر میدن که نطفه کودک مورد نظر منعقد شده. چاره میخوان بیندیشن که جلوی خطر این کودک رو بگیرند. خب چی کار کنند؟ دستور میدن که هر بچه‌ای که از مادر متولد میشه اگر پسر هست باید کشته بشه. و بدین ترتیب هزاران کودک پسر رهسپار دیار نیستی میشن، برای اینکه مبادا هستی یک انسان مغروری به مخاطره بیفته. اما توجه کنید، عنایت خدا وقتی به تحقق یک امری باشه، همه توطئه‌ها خنثی میشه و همه مانع‌ها برداشته میشه.
الله 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 يا الله 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 يا الله 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 سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله 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 الله
اکنون مادر ابراهیم که در رحم خود ابراهیم رو داره میپروره، بدون این که دغدغه خاطری داشته باشه، به آینده این کودک میاندیشه که سرانجام او چه خواهد شد. جالب اینه که گفته شده حتی آثاری از حمل هم در او مشخص نیست. اکنون وضع حمل او نزدیکه. به ناچار از شهر فاصله میگیره و به دور از چشمان ماموران حکومتی او رو به دنیا میاره. او هر روز با بهانه از شهر فاصله میگیره و فرزندش ابراهیم رو شیر میده. گفتن وقتی ابراهیم متولد میشه دیگه سایه پدر رو بر سر نداره. او از دنیا رفته. مادر که گاهگاهی به سراغ فرزند میره و او رو شیر میده، او رو در یک غاری در دامنه کوهی به امید خدا رها میکنه و به شهر برمیگرده که مبادا ماموران حکومتی به او زنین بشن و احیانا حرکات او رو تحت نظر بگیرند. گفته شده در پاره از روایات هم آمده که لطف عنایت حق با این کودک همراهه. یک روزه به اندازه یک هفته و یک هفته به اندازه یک ماه رشد داره. نمرود که خودش رو علاوه بر حاکم خدای مردم هم میدانه، همچنان نگران آینده است، ولی از سرنوشت واقعی دشمن خودش خبر نداره. او نمیدونه که نمیتونه با خدا مقابله کنه و با خواست او در بیفته، چون انسان موحد نقطه مقابلش هست که او ورد زبانش اینه: گر نگهدار منان است که من میدانم، شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد. در هر حال این رفت آمد مخفیانه و همراه با اضطراب و دلشوره مادر ابراهیم به غار همچنان ادامه داره تا اینکه ابراهیم 13 ساله میشه. یه روزی که مادرش خواست از او جدا بشه، به مادرش گفت: مادر کجا میری؟ گفت: میرم سر خانه و زندگیم. گفت: ممکنه مرا هم همراه خودت ببری؟ مادر دست پاچه میشه و اول به جواب رد میده، اما وقتی اصرار ابراهیم رو میبینه، مادر راضی میشه که نوجوان 13 ساله خودشو که الان 20 ساله نشون میده به همراه خودش به شهر بیاره و در خانه آذر عموی ابراهیم او رو جا بده و سرپرستی ابراهیم را به او بسپره تا دیگران در او شک و تردیدی نکنند. حالا ابراهیم در کنار آذر منجم و مشاور مخصوص نمرود در حال رشده. این ابراهیم با آذر قرار بحث هایی داشته باشند که انشالله در جای خودش عرض خواهیم کرد با استناد به آیات قرآنی. انشالله ادامه ماجرا در جلسه آینده پی خواهیم گرفت و در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. همه شما را به خدای بزرگ می سپاریم.
زان یار دل نوازم شکریست با شکایت، گر نکت دان عشقی بشنو تو این حکایت. زان یار دل نوازم شکریست با شکایت، گر نکت دان عشقی بشنو تو این حکایت. بیموز بود و منت هر خدمتی که کردم، یارب مباد کس رو مخدوم بی عنایت.
رندان تشن لب را
آبی نمی دهد کس،
گویی ولی شناسا
رفتند از این ولایت. رندان تشن لب را آبی نمی دهد کس، گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت. در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کانجا، سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. چشمت به غمز ما را خون خورد می پسندی، جانا روا نباشد خون ریز را حمایت. در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود، از گوشه ای برون آم ای کوکب هدایت. از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود، زنهار از این بیابان وین راه بی نهایت. در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کانجا، سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کانجا، سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کانجا، سرها بریده بینی.
گرامیان، سخنان حجت الاسلام و المسلمین دهشیری رو شنیدید. برنامه این هفته قصه های قرآن نیز به پایان رسید. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید صمیمانه سپاسگزاریم. تا هفته آینده و برنامه دیگه همتون رو به خدای منان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست، تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست. زلف او دام است و خالش دانه آن دام، و من بر امید دانه ای افتاده ام در دام دوست. میل من سوی وصال و قصد او سوی فراق، ترک کام خود گرفتم تا برایت کام دوست. حافظن در درد او می سوز و بی درمان بساز، زان که درمانی ندارد درد بی آرام دوست. حافظن در درد او می سوز و بی درمان بساز، زان که درمانی ندارد درد بی آرام دوست. مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست، تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست. دانه آن دام و من بر امید دانه ای افتاده ام در دام دو بین من سوی وصال و قصد او سوی فراق ترک کام خود گرفتم تا برایت کام دو حافظن در درد اومی سوز و بی درمان بساد زن که درمانی ندارد درد بی آرام دو حافظن در درد اومی سوز و بی درمان بساد زن که درمانی ندارد